شاک و این حرفا.
چی شد اومدین تهران؟ کسی بهتون توصیه کرد؟ پیش کسی
اومدین تهران؟ علت داشت، علتش این بود که ما در تهران شد از سن 14-15 سالگی توی انجمن پیروان قرآن که بودم در مشهد و تو جلسات مختلف، عرض میشه که دو تا جلسه بود در مشهد که جنبه هم مذهبی و هم سیاسی داشت، و بعد هم یه مدتی شهید نواب صفوی تشریف آورد مشهد و در اون انجمن جویندگان ما میزبان ایشون بودیم و من خیلی تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم و از همون موقع تقریبا سیاسی شدیم.
چه سالی بود تو دادن؟
عرض میشه که سال الان دقیق نظرم نیست ولی مشخصه تقریبا سال
قبل از ملی شدن صنعت نفت بود یا بعدش بود؟
بعدش بود. البته در قضیه ملی شدن نفت هم ما تو جلسات و میتینگ هایی که تشکیل میشد و اینها
در مشهد
شرکت میکردیم و حضور داشتیم. عرض کنم که ما بعد اومدیم تهران یه سالی بودیم، برگشتیم مشهد که درس و ادامه بدیم، چون اینجا درس حوزوی البته که ادامه داده بودیم در مشهد، اینجا که اومدیم وسیلش فراهم نشد، برگشتیم که درس و ادامه بدیم. ما رو سربازی گرفتن، سربازی اون موقع همینطور تو خیابون افراد میگرفتن و به زور میبردن، اینجوری بود. ما رو گرفتن بردن و بعدم بعد از 4 ماه تحلیماتم بردن مرز افغانستان.
به واسطه این که متولد استان خراسان بودین بردن اونجا؟
بله بردن و تمام خدمت رو سر مرز بودیم، سر مرز افغانستان، و سربازی بسیار سختی بود، بسیار مشکلی بود. یعنی ما یه پاسگاه کنار مرز داشتیم، 10 تا سرباز یه گروهبان، فقط 10 تا تفنگ داشتیم، هیچ دیگه نداشتیم، نه تلفن، نه دیسیم، نه ماشین، نه موتور، نه هیچ. اینجوری
دهسی مرزبان بودیم.
بله این شرایط بود. بالاخره ما سربازی که تموم کردیم و برگشتیم اومدیم اردمش مشهد موندیم. یه جلسه، چون ما شناخته شده بودیم پیش بعض افراد از کارهای سیاسی و
همون انجمن پیروان قرآن،
بله پیروان قرآن و کانون نشر حقایق اسلامی، عرض میشه که اینا اومدن که ما یه جلسه مخفی میخوایم تشکیل بدیم. یه جلسه مخفی تشکیل شد که در رأسش یک روحانی بود به نام آقای مظلوم. عرض میشه یک کتاب مفصلی داشت که تو این کتاب خلاصه نوع حکومت اسلامی مطرح میشد که در حکومت اسلامی مردم چجوری زندگی میکنن و چه مسائلی هست. عرض میشه که 10 نفر رو میوردن این کتاب رو برای اینا میخوندن و بعد میگفتن شما با این شرایط حاضری عضو بشی. اسم این گروه هم گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. اتفاقا 10 نفر بعدی دیگه از این 10 نفر خبر نداشتن و هیچ ارتباطی نداشتن. یعنی جلسه کامل مخفی بود، 10 نفر بود. البته احادیث انقلابی و اینها هم تکثیر میکردیم و مخفیانه منتشر میکردیم و چاپ میکردیم و اینها، و جوری بود که اگر یه روزی هم پی ببرن به یه جلسه پی میبرن. ولی یه نفری که مسنم بود و فرهنگی بود اومد با یه ظاهرسازی زیادی تو این جلسه نفوذ کرد و عرض میشه به قدری این ظاهرسازی کرد که این آقا رو رابط بین جلسات گذاشتن،
جزء اصلی ها قرار گرفت،
جزو اصلی ها که میره به تمام جلسات سر میزد و خبر داشت و غافل از این که این آقا ساواکی. و بعد یه مرتبه لو رفت قضیه و افراد رو ریختن دستگیر کردن و براشون مجازات های سختی در نظر گرفتن، حتی تا حد اعدام. که یک حدیثی مثلا یکی از مدارکشون این بود، ما یه حدیث چاپ کردیم که من را سلطانن جائرن مستحلن لحرام الله ناکسن لعهد الله الى آخر، اینو چاپ کرده بودیم پخش، گفتن شما به مقام سلطنت توهین کردین و این مقصودتون شاه بوده، سلطان جائر گفتین و حکم اعدام برای آقای مظلوم و چند نفر. که البته یه آقای مظلوم در اونجا گفت شما دارین به شاه توهین میکنی، ما حدیث امام حسین چیز کردیم شما دارین تطبیق میکنی. و در هر حال خدا رحمت کنه آیت الله میلانی از اینا حمایت کرد به داد اینا، چون ایشون در جریان کار ما بود و اینها یه مقدار تخفیف پیدا کردن. ما هم اومدیم تهران.
شما اون موقع گرفتار شدین یا
نه؟ اومدیم تهران دیگه، به خاطر این اومدیم تهران.
قبل از اون با میلانی هم شما ارتباط داشتین؟
بله، و بعض از رفقای دیگه هم فرار کردن اومدن تهران و بعد متوجه شدیم که این آقا اون آقا حتی تا تهران هم تعقیب میکرد افراد رو، ولی ما دیگه تو تهران کسی شناخت نشدیم و سراغ ما نیمد.
علت قبل از شروع نهضت امام بود.
بله، سال 40 بود.
سال 40 بود.
عرض میشه که خب تو محیط کارگری بودیم، محیط کارگری. بعد اومدیم اینجا دیدیم این محیط کارگری خیلی محیطش فاسده، یعنی افراد این کارگرا روز زحمت میکشن، کار میکنن، میرن مراکز فساد و صبح حتی میان پول صبحونه ندارن، میان از ما قرض میکنن. اینجوری عرض میشه که ما خب چون نماز میخوندیم و روزه میگرفتیم اینا به ما عاشق میگفتن تو خودش. و ما اومدیم یک جلسه ماه رمضان شد، یه جلسه قرآن درست کردیم، گفتیم بیان قرآن یادتون بدیم و کم کم این تبدیل شد به یک جلسه جویندگان دین و دانش و عده از اینا رو آوردیم تو را و درست شدن و بالاخره یک جلسه
از همین کارگرا.
بله، جلسه ادامه پیدا کرد. منتها جلسه ما مذهبی علی ظاهر بود ولی سیاسی هم بود.
آقای فراخی پرانتز باز بکنیم، این جمعی که شکل دادین که اشاره کردین، این حضور دین در فعالیت اقتصادی و توجه به ملاک‌های دینی چه اهمیتی داره، چه تأثیری داره در فعالیت اقتصادی؟
اهمیتش اینه که ما در بازار مشهد، در بازار تهران مخصوصا، تجار و کسبه‌ای داشتیم که اینا متدین بودن. چون متدین بودن کار اقتصادیشون رو هم صحیح انجام میدادن، درست انجام میدادن، احتکار نمی کردن، گرون فروشی نمی کردن. بعد معاملات با اطمینان انجام میشد نه با پول. اصلا الان با پول و چک هم مشکل ایجاد میشه. ما مثلا یه مدتی واسطه گری میکردم، مثلا 10 تا مشتری تو شهرستانا داشتیم، 10 تا تو تهران داشتیم، من جنس میگرفتم، حواله میفرستم، جنس به دست اینا میرسید، بعدن اینا چکشو یا سفتشو یا پولشو میفرستادن. یعنی اینجور اطمینان در کار بود که الان اون اطمینانه اصلا وجود نداره. عرض میشه روی این جهت اثر مهمی داشت و از طرفی اینها اهل خیر بودن، اهل کارهای امدادی بودن، به مردم کمک میکردن، صندوق قرض الحسنه درست میکردن، صندوق امداد درست میکردن. بعد انقلاب که شروع شد تمام عیار در خدمت انقلاب قرار گرفتن، که این که امام فرمود بازار بازوی ستبر انقلابه، واقعا بازوی ستبر انقلاب بود. این اثر خیلی مهمی داره. اگر مردم در هر رشته شما ببینین، حتی در بازار، در وزارتخونه، در دولت، در مجلس، در هر جا اگر تدین باشه، اگر ایمان باشه، مشکل نداریم اصلا. ما تمام این مشکلات و مفاسدی که به وجود میاد مال بی ایمانی یا ضعف ایمانه.
یه فعالیت اقتصادی به نظر شما چه شاخصه و چه ملاکایی باید داشته باشه در فضای هم ملی و هم دینی ما، در عرف ایرانی و اسلامی ما چه شاخصه و ملاکایی داره؟
ببینید شاخصه ها، اولا اسلام شاخصه های زیادی برای کسب و کار معین کرده که چجور مثلا حتی ریزکاری هاشو مشخص کرده اسلام، که آقا اگر مشتری شما جنس برد پس آورد پس بگیرین از این. تا اینجا رو اسلام مشخص کرده، تا ریزکاری ها رو مشخص کرده. یا مثلا فرض کنین که اگر طرف پولش دیر داد از وعده خودش، شما حق ندارین از این چیز اضافه بگیرین. اینا همه رو اسلام مشخص کرده. و شاخصه های بسیار بسیار مهم و مخصوصا انصاف،
مردم داری که اشاره کردین یه قدری بیشتر در موردش اگر توضیح بدین. مردم داری یعنی چی؟ مشتری مداری یعنی چی در کار اقتصادی، در فعالیت اقتصادی؟ چه فعالیت اقتصادی بزرگ، چه یه کار کاسبی جز؟
بله، ببینین، مشتری اگر متوجه شد که ما بهش اجحاف نکردیم، گرون ندادیم، عرض میشه جنس اگر عیب داشته، عیبشو گفتیم که دستور اسلامه اگر جنستون عیب داره باید به طرف بگین، و باش مدارا کردیم، عرض میشه که اگر مثلا فرض کنین پولش بنا بوده یه ماه بده، حالا نتونسته، دو ماه شده، اشکالی نداره، باش مدارا کردیم، این خود به خود جذب میشه. او کاسبی که با سود کم میسازه، این 100% منافع مادی داره، اصلا غیر از منافع عرض میشه که معنوی که داره، که الکاسب و حبیب اللهه و کسبش عبادته، این منافع مادی هم داره چون مردم تابعش میشن. الان ما مغازه‌هایی هست که مثلا فرض کنین میبینیم که خیلی خیلی مشتری داره، در صورتی که جنسش از جای دیگه ارزونتر نیست، ولی مردم اطمینان بهش پیدا کردن. و ما در بازار اسلام خوب داریم که حضرت علی علیه السلام میامدن تو بازار و صدا میزدن یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، ای تاجرها اول فقه کسب و یاد بگیرین، مسائل کسب و بعد تجارت کنین که دوچار خلاف نشین. و لذا ما در گذشته در همین بازار تهران مساجد فراوانی که الان در بازار هست، اینها صبحها یا شبها اصناف میرن مکاسب یاد میگرفتن، درس مکاسب، مسائل کسب رو میرفتن یاد میگرفتن که خلاف نباشه. و حتی تو بازار ما چند تا روحانی مجتهد داشتیم، مثلا مرحوم آیت الله قرعوی، ایشون مجتهد بود، مدرس بود، مغازه هم داشت. اینه که بازار یک همچین بازاری بود که متاسفانه الان تغییر پیدا کرد.
چرا فاصله گرفتیم از این مکاسبی که اشاره کردین، بازاری ها می رفتن یاد می گرفتن؟
علتش اینه که اون معامله که اول انقلاب با مردم شد، یعنی اون خشت بدی که کار گذاشتن که الان هم ادامش هست و وضع اقتصاد ما رو خراب کرده، دولتی کردن کارها و تبلیغ ضد بازاری و فشار بر بازار و له کردن بازار، اون افراد کشیدن کنار، یعنی نتونستن تحمل کنن. اینها آمدن بیرون، یا مغازه رو فروختن یا مغازه رو اجاره دادن، افرادی اومدن جایگزین اونا شدن که دیگه مثل اونا نبودن
در بازار.
در بازار
ادامه خاطرات شما رو میشنویم در خلال صحبت، و بر اساس فرمایشاتتون من سوالات خودم رو داشته باشم. رسیدیم به دهه 40 و اون انجمنی که همراهان شما و اون گروه های 10 نفره بعضن دستگیر شدن، به نهضت امام چطور پیوستین؟
ما خب عرض میشه که از اونجایی که شم سیاسی و اینها از قبل داشتیم،
از مرحوم نواب داشتیم،
بله، از مشهد و از مرحوم نواب و از جلسات و اینها، از اولین اعلامیه که امام دادن راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی، از همونجا من هر جا تجمعی بود، تو مسجد سید عزت‌الله معمولا، تو مسجد جامع بازار، تو منزل علما، عرض میشه که من حضور داشتم و من میرفتم و علاقه داشتم، با حضور که هنوز کارمند بودم و تو جریان همیشه بودیم تا مسئله 15 خرداد که شروع شد. عرض میشه که ما با همین رفقای انجمنمون، با عده از رفقای انجمنمون، از همون ساعت اول که تو بازار شروع شد، که شروع کننده هاش هم یکی اون مرحوم نعیمی بود، شروع کننده اول، خبر که رسید صبح از هیئت انصار بودیم، خبر رسید اومدیم بیرون تو بازار، بازار پر از جمعیت بود برای عزاداری 12 محرم، که دیدیم که این مرحوم نعیمی پرچم دستش گرفته و به مغازه ها میگه ببندین، امام رو گرفتن دیشب. من اول باورم نمیشد، وقتی که یقین کردم با یه رفقا شروع کردم به شعار دادن ببندین، مرجع تقلید رو گرفتن، دیشب جنایتکاران مرجع تقلید رو گرفتن، یا مرگ یا خمینی. و ملت حرکت کرده. توی مسئله 15 خرداد از ابتدا تا انتهاش بودیم. وقتی هم که امام آزاد شدن، عرض میشه ما همین انجمن ما با یه پلاکارد چند تا اتوبوس حرکت کردیم، رفتیم ملاقات امام قم و یک اشعاری من سروده بودم که مژده ایرانیان شد جلوگر روی خمینی، چشم ما روشن شد از دیدار نیکوی خمینی. یک نوجوان 10-12 ساله که صوت خوبی داشت اینه داده بودیم، این آماده کرده بود و امام که کنار پنجره بودن ما اینه بلند کردیم گذاشتیم جلو امام، یه اشعار شروع کرد خون، شروع کرد اشعار خوندن، رسید به این جمله‌ای که امامم قشنگ گوش می‌دادن و نگاه می‌کردن به این نوجوان، رسید به این که کشتگان نیمه خرداد دارن این تمنا تا برد باد صبا از بحرشون بوی خمینی. یهو امام منقلب شدن، امام با اون عظمتش یهو عرض میشه دستمال در آورد و گرفت جلوی چشمش و شانه‌های امام شروع کرد لرزیدن که شهید آقا مصطفی کنار امام نشسته بود شروع کرد شانه های امام رو ماساژ دادن. این اولین ملاقاتی بود که بعد از ما، البته بعدم این اشعار رو خب ما به کسی نمی دادیم، می خوندیم جای ولی به کسی نمی دادیم.
از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 15 سالگی.
اسم کتاب شعرتون چیه؟
نمی ازگم آمدم خدمتتون می دهم.
سابقه زندان شما کی داشتین؟
عرض میشه اولین دفعه که ما زندان رفتیم بعد از تبعید امام، عکس امام، رساله امام، اسم امام کاملا ممنوع شد و حتی ریختن تو بازار، هرچه عکسی اگه در مغازه بود جمع کردن و عرض میشه که اهل انقلابن مغازه هاشون تیغه کردن شبانه جلو مغازه هاشون رو و یه خفقانی به وجود آوردن چون در 15 خرداد غافلگیر شده بودن. اینجا پیشبینی لازم رو کردن و نذاشتن حرکتی بشه. خب ممنوع بود که بعد عرض میشه که نیمه شعبان پیش اومد، برادرها خب با بعض برادرها مؤتلفه و اینا هم دیگه اون موقع همراه شده بودیم، عرض میشه که خب ما همسایه شهید اندرزگو هم بودیم در محل کارمون، اونم کارش کار ما بود، همین کار بود
و در بازار با هم همسایه بودیم؟
بله، اونم شاگرد بود، ما هم شاگرد بودیم کنار هم، ولی اون طوری که باید شاید نمیشناختیمش، ارتباط داشتیم. عرض کنم که بعدن این مسئله که پیش اومد که خفقان بسیار شدید شد دیگه اسمی از امام برده نمیشد، به شدت برخورد میکردن. خب ما هم در منزل خودمون که مستأجرم بودیم یک جشن نیمه شعبان داشتیم به مناسبت شب نیمه شعبان، در اونجا من سخنرانی کردم و امام رو دعا کردم و اسمی از امام بردم و امام دعا کردم. اینها خب مجلس تو خصوصی بود تقریبا و همین انجمن ما بود. همون نصف شب اومدن دیدیم که در میزنن، رفتیم دیدیم که یک پاسبانی اومده، میگه که این گوینده که این دیشب صحبت کرد کجاست؟ گفتم خب تو خونش دیگه الان، خونش. گفت اسمش؟ گفتم اسمش دادیم، چون اومده بودن اسم مداح و گوینده، من اسم خودم هم داده بودم. خلاصه این رفت، من فهمیدم که اینا صبح میان سراغ ما. خلاصه صبح ما شب پاکسازی کردیم خونه رو و صبح زود اینا اومدن، عرض میشه که در خونه یه استوار رو با اون پاسبان اومدن و که بیان کلانتری به شما کار داریم. گفتیم بریم. تو راه گفتن که این کسی که دیشب صحبت کرده کیه؟ گفتم خودم. گفت بی خود دروغ نگو، میخوای لو ندی؟ هرچه اصرار که با خودم بودم. بالاخره ما رو بردن تو اتاق رئیس کلانتری که مصطفی بود. گفتن این آقا میگه که من خودم بودم و خودم دعا. گفت خودت بودی؟ خودت صحبت کردی؟ گفتم بله. خودت دعا کردی؟ بله. شروع کرد به فحش دادن و فحش و رکیک و بد. و اتفاقا این شهید مقدسیان هم اونم گرفته بودن اونجا نشسته بود در حضور او. بعد گفت که برو بیرون شلاق آماده کنین و ما اومدیم بیرون و پاسبانه چون شب اومده بود دم در، رفقای ما هم به شیرنی داده بودن، هم یه 5 تومن پول داده بودن. من گفتم تو چرا نمک خوردی، نمک دونه شکستی؟ گفت والا من باورم نمیشد که گوینده شمایی. من خواهیم یه کسی عمامش اینقدر منت بیرون گوش میدم، من که نیومدم تو. حالا هم ناراحت نباش، حالا که شلاق آوردن شما بگو من اشتباه کردم، غلط کردم، منم واسطه میشم، نمیذارم شلاق بزن. گفتم اون کسی که میخواد اینجا بگه غلط کردم، همون دیشب غلط میکنه صحبت کنه، غلط میکنه اسم امامه ببره. من اسم امامه بردم میگم غلط کردم؟ نه غلط نکردم. بعد این شد که برای ما پرونده تشکیل دادن و ما رو فرستادن شهربانی با همون آقای مقدسیان. ساواک اومد ما رو تحویل گرفت، برد ساواک و بعد نیمه شب ما رو بردن قزلقره تحویل دادن. و اولین دستگیری ما این بود که وقتی هم رفتیم تو قزلقلعه که شب بود، همه خواب بودن، فقط شهید محلاتی بیدار بود، اومد استقبال ما و برای ما میوه آورد. فرداش دیدیم 14 نفر دستگیر شدن دیشب، همه به خاطر که اسم امام بردن. که من به این آقای مقدسیان گفتم من تو خونه اسم امام بردم، نه توی مجلس بزرگی. گفت منم توی مجلس کوچیکتر از مجلس شما بودم و اسم امام بردم.
چه مدت طول کشید اولین زندان شما؟
اولین زیاد طول نکشید، شد کمتر از 1 ماه.
مجموعاً چند بار دستگیر شدین و زندان داشتین؟
3 بار دستگیر شدیم، 2 بارم احضار شدیم. بله.
بسیار خب، یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم انشالله ادامه گپ و گفتمون با جناب فرخ رو داشته باشیم. خب آیه فرخ، اشاره داشتید به ورودتون به دنیای سیاست و خب فعالیت‌های مبارزاتی که در اون سالها انجام می‌شد، چه در زمان مرحوم شهید نواب صفوی که اشاره داشتید ایشون در مشهد اومدن و به نوعی شما رو وارد دنیای سیاست و مبارزات انقلابی کردن، و بعد هم ورودتون به نهضت حضرت امام. یک سوالی که مطرح هست، یا اشاره داشتیم بخش قبل که گروه‌های مختلفی که فعالیت داشتن، چه در حسینی ارشاد، چه گروه‌های مجاهدین خلق و دیگرانی که عنوان مبارزه رو همشون داشتن، سیاست اسلامی چه شاخصه‌هایی داره، چه ویژگی‌هایی داره، چه اولویت‌هایی در سیاست اسلامی مطرح هست؟ بخشش خب در اون سال‌ها مبارزات بود، بعد از انقلاب این سیاست همچنان دنبال شد. این شاخصه‌ها چیان؟
مسئله شاخصه‌های زیادی داره، اما اون شاخصه اصلی که انسان رو به انحراف نمی کشه، چون خیلی گروه های بودن که واقعا خیلی از این منافقین رو می شناختن و با ما ارتباط داشتن، حتی خونه ما می اومدن، در مغازه ما می اومدن. فرقانی ها عرض می شه که جوان های متدینی بودن و سراغ ما می اومدن. نهضتی ها سراغ ما می آمدن چون دیده بودن که ما اهل سیاستیم، خیلی می آمدن. و اون چی که انسان رو نگه می داره از انحراف، مسئله ولایت و ولایت پذیری شاخصه اصلی اینه. یعنی منافقین جوان ها خیلی متدین و مبارز و مجاهد بودن، اما این فکر نمی کرد آیا ولی ما اجازه این کار می ده یا نمی ده. مؤتلفه اگر می خواست دست به اسلحه ببره چیکار کرد؟ رب مجوز گرفت، یعنی با اجازه، نه خودسرانه. در اسلام مهمترین شاخصه اینه که انسان خودسرانه کار نکنه، تابع باشه. تابع کی؟ در زمان پیغمبر تابع پیغمبر، در زمان امام تابع امام، در زمان غیبت تابع ولی فقیه. اشکال اینها همین بود. اگر اینها سراغ ما می اومدن، ما علت این که به حمد الله خدا کمک کرد جذب اینها نشدیم، خیلی سراغ ما می اومدن، در مغازه ما می اومدن، خونه ما می اومدن، تو جلسه ما می اومدن و جاذبه هم برای خیلی ها داشتن. ولی اون چی که ما رو نگه داشت، حتی یادمه یک برادری خدا رحمتش کنه حالا فوت کرده، اومد تو صادقیه من صدا داد تو زیر زمین، گفت فرخ جان تو حیفی که صرف این کارا کنی خودتو. گفتم صرف چی بکنم؟ گفت تو باید بیای کاری بکنی که یه گلوله بخوره تو سینه تو مغزت، یه سره بری تو بهش.
همین حرفو که الان داعش میزنن،
یعنی همینایی که داعش میزنن همین حرف. خب اینه به جوونها میگفتن. خب ما چرا موندیم؟ برای که زیر نظر شخصی مثل آیت الله مهدوی کنی بودیم، زیر نظر شخصی مثل آیت الله امامی کاشانی بودیم. اینه اگر انسان عرض میشه که سلیقه‌ای نخواد کار کنه. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم تو مملکت این مسئله است، این که
بین این اقتصادی که در بخش قبل صحبت کردیم در مورد ملاک‌ها و شاخصاش و این سیاستی که توضیح دادین چه رابطه و چه نسبتی وجود داره؟
از چه جهت؟
سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی.
سیاست اسلامی، ببینین که اسلام عرض میشه که یک دین کامل و جامعی است که برای کوچکترین کارهای انسان تکلیفش معلوم کرد.
شما که وارد بازار شده بودی توضیح دادید که وارد فعالیت‌های کاری و فعالیت اقتصادی و بازار کار شدین به دلیل شرایطی که بود، همزمان وارد دنیای سیاست هم شده بودین. چه هدفی رو در دنیای سیاست و مبارزه دنبال می‌کردین؟
ببینید هدف این که ما می‌دیدیم که حکومت ما عرض میشه که اولا ما یه زمینه تو همون جلسه امر به معروف مشهد که داشتیم، اون کتابی که اون سید درس میداد نشون میداد که حکومت اسلام چیه و حکومت فعلی چیه، یعنی مطابقت میکرد. یا شهید نواب صفوی رحمت الله علیه یک کتابی نوشته بود عرض میشه که درباره حکومت، و مشخص کرده بود که حکومت اسلامی چجوری باید باشه. نگفته بودم که ما حکومت کنیم، گفته بود اگر ارتش اینجوری بشه ما قبول داریم، اگر حتی شاه اینطوری بشه ما قبول داریم، اگر وزارت خونه اینطور بشه ما قبول داریم. و لذا اینها رو من خب در ارتباط بودم، مطالعه کرده بودم، یعنی ذهن من بود که این حکومت یک حکومت فاسده.
آقای فرخ، در بخش‌های مختلف صحبتتون اشاره کردید به این سازمان امر به معروف و نهی از منکر که در دهه 40 شکل گرفته بود در مشهد، و در خاطرات شما که من می‌دیدم این فریضه الهی رو شما تلاش می‌کردید تا به امروز همواره در مسیر زندگیتون دنبال بکنید. فعالیت سیاسی که دربارش صحبت کردیم، شاخصه‌هاش رو اشاره کردید، در مبارزات این فریضه الهی چه جایگاهی داره؟ امر معروف و نهی از منکر در کار سیاسی چطور تعریف میشه؟
یکی از مصیبت‌های ما باید بگیم که اینه که بعد از 39 سال از جمهوری اسلامی میگذره، این فریضه احیا و زنده نشده. و حال اون که حضرت علی علیه السلام میفرماید تمام خوبی ها حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف مثل نمی در برابر اقیانوس، یعنی این جایگاه امر به معروف. و بگذریم از این که قرآن آیات مفصلی داره در این باره و روایات فراوانی داریم، و امام حسین علیه السلام میفرماید که قیامش رو، علت قیامش رو که میخوام جامعه رو اصلاح کنم، من هیچ اراده جز اصلاح جامعه ندارم، و جامعه رو چجور میخوام اصلاح کنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یعنی اصلاح جامعه فقط امر به معروف و نهی از منکر، با امر به معروف و نهی از منکر عرض میشه که میشه. ما حتی قبل از انقلاب برنامه امر به معروف در حد خودمون داشتیم، اون موقع هم خب دست باز بود، یعنی حتی به دعوا میکشید، به زد و خورد میکشید، به این کارا هم میکشید، وارد میشدیم، دست جمعی هم انجام میدادیم. خب بعد از انقلاب، خب میبینیم اول انقلاب امام یک نامه‌ای دادن.